که نبوده. وقت گذشت، من دیگه به این ساعت بعد دوباره خدمتتون میرسم.
موضوع بحث ما در ارتباط با ایمان و عقلانیت بود. یکی از نظریات مهم را محضرتون تقدیم کردین، البته با توجه به فرصتی که داریم تا همین اندازه از این نظریه سخن میگیم. لیکن در دنیای غرب غیر از این نظریه، نظریات دیگری هم مطرح شد. یک نظریه عقلانیت حد اکثری و دوم نظریه عقل گرایی انتقادی. این دو نظر درست نقطه مقابل این نظریه مطرح شده است. ابتداعا یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم که دانستن آن برای این بحث ضروری است. میدانید پس از رنسانس، یعنی از قرن 14 میلادی تا 16 میلادی که از اون تعبیر به رنسانس میشود، از قرن 17 به بعد دو جریان بسیار محکم و بسیار پرطرفدار در غرب ظهور کرد. یکی جریان امپیریسم یا تجربه گرایی، دوم جریان راسیونالیسم یا عقل گرایی. امپیریسم در انگلیس ظهور کرد و راسیونالیسم در آلمان، به تدریج در سایر کشورهای اروپایی هم بارز شد، اما خاستگاه اولیه آن یکی در انگلیس بود، دیگری در آلمان. امپریست ها چه میگفتند؟ میگفتند معیار و ملاک حقانیت هر چیزی و درستی هر چیزی حس و تجربه است. یعنی اگر من بتوانم چیزی را حس کنم، آن چیز هست، صادق است، کاذب نیست. ولی اگر نشود آن را به حس و تجربه درآورد، در آزمایشگاه آن را نتوانیم به آزمون و خطا بکشانیم، آن چیز واقعیتی ندارد. اینو میشه بودن امپریسم، نظریه های حسگرایانه، تجربه گرایی. راسیونالیسم که تو آلمان ظهور کرد میگفت معیار حقیقت هر چیزی عقل است. اگر عقل یک چیزی را ثابت کرد پس هست، ولی اگر عقل نتوانست چیزی را ثابت کند پس نیست، دروغ است، کاذب است. منات صدق و کذب قضایا را در بحث‌های معرفت شناسی به مسئله عقل سپردن، گفتن اگر عقل توانست آن را اثبات کند پس درست است و اگر نتوانست پس نادرست. از این تعبیر میکنیم به راسیونالیسم، عقل گرایی افراطی، و از آن که فقط به حس و تجربه بسنده میکرد و تنها امر معقول را در جهان حس و تجربه میدانست، از آن تعبیر میکنیم به امپیریسم. این در قرن 17 ظهور کرد. قرن 17 و 18 اوجش در قرن 18 هم بود. خب از زمانی که راسیونالیسم آغاز شد در کلام مسیحی نیز اثر گذاشت، چون خود بحث راسیونالیسم یک بحث فلسفی است، یکی از مکتبهای فلسفی غرب است، نه مکتبهای کلامی غرب. میدانید فرق است میان مکاتب کلامی و مکاتب فلسفی. مکاتب کلامی یعنی کسانی که رهبران فکری آن مدرسه با یک ایده کلامی وارد بحث میشوند و نظر پردازی می کنند. ولی مکتبه های فلسفی یعنی رهبران اون مدرسه با اصول فلسفی گام بر می دارند. راسیونالیسم به عنوان یکی از مکتبه های فلسفی غرب شناخته می شود. کما این که امپیریسم هم به عنوان یک مکتب فلسفه غرب شناخته می شود. اگر ما بخواهیم مکتبه های فلسفه غرب را یک پس از دیگری نامگذاری کنیم، یکی از اون دو مورد امپیریسم است، دیگری راسیونالیسم و سایر مکتب های فلسفی که وجود دارد. فلسفه غرب را حتما بخوانید اگر می خواهید به شایستگی حسی تمامتر مدافع حریم اسلام عزیز باشید و بخواهید به شبهات کلام جدید جواب بدهید. لازمش آن است که حتما فلسفه غرب را بخوانید. فقط هم خواندن نیست، بخوانید و نقد فلسفه غرب را هم بدانید تا توی این مسیر بتوانید بهتر حرکت کنید. به هر تقدیر آنچه مهم است اینه که مکتب فلسفی راسیونالیسم در کلام مسیحی نیز اثر گذاشت. یعنی یکی از مبانی فلسفی متکلمان مسیحی شد راسیونالیسم. چه گفتند؟ گفتند ما همان گونه که راسیونالیسم میگوید معیار حقانیت هر چیزی عقل است و اگر عقل چیزی را ثابت نکند ما نیز نمیپذیریم، باید در بحث رابطه ایمان و عقلانیت نیز به عقل یک بهای حد اکثری بدهیم. اگر عقل توانست نظام دینی را و نظامات اعتقادی را اثبات کند، در این صورت این قابل دفاع خواهد بود، در غیر این صورت خیر. به همین خاطر از این تعبیر کردن به عقلانیت حد اکثری، یعنی حد اکثر بها دادن به عقل. مسیحی بودند ولی برای اینکه بتوانند آموزه‌های مسیحی را در دوران مدرن، چون قرن 19 و 18 دوران مدرن است، در دوره مدرن بتوانند به نسل خودشان درست منتقل بکنند و یک قبول و پذیرشی از مسیحیت صورت بگیرد، ناچار بودند به نظریه راسیونالیسم دل ببندند و الا نمی‌شد. همین باعث شد که آموزه‌های مختلف دیانت مسیحیت را، ایمان به مسیحیت را مبتنی بر عقل و عقلانیت سامان دادند. اما به چه شکل؟ این گونه. اگر نظامات اعتقادی از راه عقل ثابت شد، پس اون نظام اعتقادی درست است. اگر از راه عقل ثابت نشد، اون نظام اعتقادی درست نیست. هر نظام اعتقادی، بلکه هر آموزه اعتقادی، عقلانیت حداکثر نگاهش این بود، هر آموزه اعتقادی باید بر این اساس سامان پیدا کند. خب ما می‌بینیم بعضی از آموزه ها از طریق وحی به دست می آمد، پس به کناری بگذاشت باشه. چون در عقلانیت حد اکثری چنین نکته امکان پذیر نبود، کم کم بعضی از آموزه‌های دیانت مسیحیت به فراموشی سپرده شد. این رسالت میگیم عقلانیت حد اکثری. چطور اونجا ایمانگرایی حد اکثری داشتیم؟ در واقع فدئیسم حرف اول آخرش ایمان بود، عقل کنار گذاشت. اینجا هرچه هست به عقل توجه میکند. اینکه چرا کلام مسیحی به سمت عقل کشیده میشود، یک دلیلش به خاطر آن است که نظریات مدرن و جریان راسیونالیسم غرب یک جریان حاکم بر غرب شد، همراه به آن امپریسم هم دو جریان. دقیقاً یعنی امپریست ها و راسیونالیست ها دو جریان کاملا فعال در این عرصه بودن. یه عده طرفدار حسگرایی شدند، یه عده طرفدار عقلگرایی. نتیجهش آن شد که متکلمان مسیحی عقلگرا به سراغ این بحث رفته و از این عقل دفاع کردند. اما هر چیزی را که عقل نمیتوانست درک بکند، گفتن خب نمیدانیم، یا میگفتن رد میکنیم، نمیپذیریم. این دن عقلانیت حد اکثری. نظریه سوم نظریه عقلانیت انتقادی است، عقل گرایی انتقادی. اینو توضیح بدم. دو تا واژه است که میبایست درباره آن بدانیم. یک واژه خام، دو واژه پیچیده. دو واژه در بحث‌های کلام جدید مطرح میشه، یکی واژه خام است، ساده، یکی هم بحث مهم پیچیده. خام یعنی امری که زود به دست بیاید، با مطالعه عادی میتوان آن را زود به دست آورد. اینو میگفتیم ساده و خام. پیچیده یعنی برای رسیدن به آن زمان نیاز داریم، خیلی نیاز به فکر و تأمل و تعمق و ناز. میدونم شنیدید، حتما شنیدید ما یه رئالیسم خام داریم، یه رئالیسم پیچیده. رئالیسم یعنی واقع گرایی. واقع گرایی خام میگفت ما به راحتی میتونیم به واقع دست پیدا کنیم. رئالیسم پیچیده میگفت ما برای رسیدن به واقعیت باید خیلی رنج ببریم تا به دست بیاوریم، به این سادگی نمیتوان واقعیت رو به دست آورد. اینو میگفتیم رئالیسم پیچیده. حالا در بحث ایمان و عقلانیت هم یه عقل گرایی پیچیده داریم، یه عقل گرایی ساده. عقل گرایی پیچیده یعنی این که هرگاه یک نظام اعتقادی وجود پیدا کند و پس از آن که اثبات شود بتوانیم آن را نقد کنیم، ایمان به این نظام اعتقادی معنادار است، در غیر این صورت نه. یعنی چه؟ مثلا من میخوام به یک نظام اعتقادی در مسیحیت، مثلا به تثلیث معتقد شدم یا تجسد را میخواهم بحث کنم، اگر ثابت کردم و توانستم نقدی بر این نظام داشته باشم، ایمان به این نظام درست خواهد بود. پس چه یک نظام میشود یه نظام حقیقی؟ زمانی که امکان ابطالش وجود داشته باشد. اگر یک نظام دینی وجود داشته باشه که نتوان آن را نقد کرد، نتوان آن را اعتراض کرد و رد کرد، اصلا اون نظام یک نظام دینی حقیقی نیست. این نگاه عقل‌گرایی انتقادی بود. نظام میگفت ما به عقل پایبندیم، به جد معتقدیم تمام نظامات اعتقادی را باید آن عقلی دنبال بکند که قابل نقد است، و الا اگر نقد نشود، نتواند خدشه‌ای بر اون نظام اعتقادی وارد کند، اون نظام اعتقادی حقیقت ندارد. لذا هر جا در یه نظام اعتقادی کسی به یقین برسد، معلوم میشه اون یک نظام اعتقادی واقعی نیست. هر جا به یک نظام اعتقادی برسد که نقد بشود، اشکال گرفته بشود، فرو بریزد، پایه های او سست شود، این معلوم میشه یک نظام حقیقی است. چرا؟ چون واقعیت را زود به دست نیاورده، با شکل خاصی پیچیده به دست آورده. می‌دونید که مثلا میگه نظام اعتقادی توحید ما، خداشناسی در آیین مسیحیت اینه، دلالش هم اینه، ما هم بپذیریم. میگه نه، برای آن که بتوانیم از ایمان مسیحی دفاع کنیم، باید اون نظام اعتقادی در درون مسیحیت را بتوان به چالش بکشیم، و الا فلا. دیگه نمیتونیم بگیم من مؤمن به مسیحیتم. بله دیگه، تا بگیم این نظام حقیقی است. خب لذا بگیم نتیجه این نظر میشه نظریه سطح، میشه صوفیسم. دیگه هیچی باقی نمیماند. یعنی نهایت و نتیجه این نظریه میشود صوفیسم، سفسطه‌گری. سوفسطاییان در زمان یونان باستان نگاهشون همین بود، میگفتن جهان هیچ در هیچ است. ما خیال میکنیم واقعیتی وجود داره، در واقع نیست. حتی خیال ما هم که خیال میکردیم وجود داره، وجود ندارد. صوفیسم سه گروه بودند، سه روی چرت داشتن صوفیست ها. یه گروهشون میگفتن که شناخت ما بقیه شناخت ها همه پوچ است، فقط شناخت ما درست است. یه گروه میگفتن شناخت ما از خودمان درست اما از دیگران نادرست. گروه سوم میگفتن جهان هیچ در هیچ است، یعنی هیچ چیزی واقعیت ندارد، ما خیال میکنیم واقعیت داره. زمانی یک چیزی واقعیت دارد که بفهمیم واقعا واقعیت ندارد. اون نگاه سوفیستا خیلی معروف، غریزه شدیدشون همین نگاه داشتن. حالا گویا این عقل گرایی انتقادی در غرب که میخواد از یه ایمانی دفاع بکند و مردم متدین غربی را به سمت ایمان مسیح بکشاند، میگه زمانی شما میتونی ایمان مسیح داشته باشی که نظامهای اعتقادی دینی مسیحیت را یکی پس از دیگری فرو بریزی. به الا اصلا نظام مسیحیت نظام صحیحی نیست. ببینید در جریان ایمانگرایی فقط خود ایمان محور بود، عقل تعطیل بود، اما اینجا عقل محور است. میگم از راه عقل من این نظام رو اعتقاد رد میکنم. حالا که رد کردم، حالا که رد شد، معلوم میشه این نظام نظام درستی است. اگر رد نمیشد نظام درستی نبود. این اصطلاح بهش میگیم نظام نظریه عقل گرایی انتقادی. خیلی خوب، در دنیای امروز غرب این سه نظریه حاکم است. بزرگواران هم از عقل گرایی حد اکثری اینها مدافعانی دارن، هم در عقل گرایی انتقادی و هم در ایمان گرایی. در تمام این موارد طرفدارانی وجود دارد با نهله های مختلفی که هر کدام دارد. البته فقط به این چند نظریه خلاصه نمی شود، ولی مهمترین نظریه ها این است. بله، مثلا در میان عقل گرایان حد اکثری، اون کسی که خب به عنوان یه شخصیت خیلی مطرح شناخته میشه بونهافر است. بونهافر یکی از اون شخصیت هایی است که در عقل گرایی حد اکثری دیده میشه و نظری پردازی میکنه و کار رو پیش میبره. بر اساس عقل میخواهد همه امور رو دنبال بکنه. در میان عقل گرایان انتقادی، از اون کسانی که به این عقل گرایی انتقادی دلخوش کردن، آقای گریدن، او هم از معاصرین دانشمندان معاصر. اینا عقل گرایی انتقادی هستن. نمیگن ما ایمان رو نمیخواهیم، میگه ولی برای اینکه ایمان به دست بیاریم باید تمام نظامهای مسیحیت را یا نظام دینی را به چالش بکشیم، در غیر این صورت اصلا اون نظام نظام اعتقادی صحیحی نخواهد شد. حالا در دنیای اسلام نیز عده‌ای از روشنفکران ما از این دو نظریه تبعیت کرد و همین دو نظریه رو رواج میدن. یه لحظه پای تابلو میتونم بیام؟ میدانید در عالم مسیحیت سه فرقه اصلی وجود داره: ارتدوکس، کاتولیک و پروتستان. چون البته هر کدام از اینها فرقه هایی داره. فقط تو آمریکا 23 فرقه پروتستان وجود داره، فقط تو خود آمریکا 23 فرقه فعال در حال حاضر در پروتستانتیزم آمریکایی وجود داره. ما حالا به این شعاباتش کاری نداریم، فقط به خود اصل اون نظریه. پروتستان مفهومش چیست؟ یعنی اعتراض. کاتولیک مفهومش چیست؟ یعنی جامد. ارتدوکس یعنی چه؟ یعنی سنت محور. اما پروتستان یعنی اعتراض. پروتستانتیزم یعنی اعتراض علیه کاتولیک. بله، اعتراض علیه ارتدوکس.
اساساً پروتستان یعنی اعتراض علیه تمام کلیسای کاتولیک، علیه کلیسای ارتدوکس، چون میدونید تمام مسیحیت کلیسا دارن، ارتدوکس ها یک کلیسا دارن، کاتولیک ها یک کلیسا دارن، پروتستان ها هم یک نگاهی دارن. خب زمانی که مارتین لوتر قرن 16 هم ظهور میکنه، بانی وایس مارتین لوتر است، در آلمان ظهور میکنه، اعتراض کرد علیه جریان کلیسای کاتولیک. چرا اعتراض کرد؟ چون رجال کلیسا در کاتولیک، حالا ارتدوکس کمتر بود ولی از کاتولیک بیشتر، قائل بودند که همه فهمها، همه دانشها و هر گونه درک و علمی که بخواهد جای ظهور و بروز داشته باشد فقط از طریق رجال کلیساست. فقط. یعنی اگر کسی خواست کتاب مقدس را بفهمد باید ببیند رجال کلیسا چگونه فهمیدند و به همان اعتنا کند. اگر خواست آموزه های خداشناسی عهدین را مطالعه کند باید ببیند دانشمندان کلیسایی چه میگویند و به همان اعتنا کند و عمل کند و حرکت کند. میگفتند رجال کلیسا نماینده خدا روی زمین هستند، جایگزین خدا روی زمین هستند، نه جانشینان خلیفت الله که در آموزه های اسلامیمون هست، نه، جایگزین خدا. یعنی گویا ابن به جای اب وارد این عالم شده و داره حکومت میکنه، ابن هم که در بسری کشیده شد رفت، دو روز بعد برگشت، در رستاخیز اولش گفت زین برس من رو نخواهید دید و از طریق دیگران میتوانید با من سخن بگید. اون دیگران که از نگاه مسیحیت میخواند همشه رجال کلیسا هست. خب رجال کلیسا میگفتن پس ما باید در تمام زمینه ها ارجاع بدیم به رجال کلیسا، فهم، دانش، درک، علم، همه این موارد مربوط میشه به رجال کلیسا. این در چه زمانی بود؟ این در دوره قرون وسطا بود. قرون وسطا اون چند قرن آخرش اسکولاستیک آغاز شد، مدرسه فیلسوفان مدرسی اسکولاستیک که دیگه از قرن تقریبا 11 تا 14 میلادی در این سه قرن این فلسفه شکل گرفت، ولی اوجش در قرن 12 و 13 بود. اونا همین رو میگفتن. خب در قرن 16 مارتین لوتر وارد عرصه میشه، یه اعتراض میکند علیه این فکر که اصلا چی میگوید که باید حتما همه فهمها، دانشها، درک، علم جایگزین این مسائل بشه. ما میخواهیم اجازه بدهیم که یک فرد مؤمن مسیحی خودش نیز بفهمد. آموزه های کاتولیک را یکی یکی رد کرد. نتیجه این شد که یک اعتراض تمام عیار علیه تمام سنت های کلیسایی کاتولیکی ایجاد کرد و یه موجی ایجاد کرد. امروز مسیحیت پروتستان بسیار بسیار فعالیت میکنه، کاتولیک خیلی فعالیت زیاد نیست. در حال حاضر مبلغان مسیحی در جهان پروتستانتیزم است، نه اندیشه های کاتولیکی. مثلا مسئله تبشیری امروز پروتستان بیشتر فعالیت میکنن. کلیسای خانگی در تهران، شیراز، تبریز، اصفهان، جای دیگر تشکیل میشود، کلیسای خانگی برای پروتستانتیزم است نه کاتولیک ها. اندیشه های پروتستان. مارتین لوتر آمد گفت اعتراض علیه کتاب مقدس، علیه فهم کتاب مقدس، علیه قرآن کتاب مقدس،
علیه تمام نگاه های سنتی که تا کنون نظر کلیسا داشتن. این شد اعتراض مارتین لوتر. بعدن جان کالوین کار رو ادامه میده. توسینگلی هم کار رو ادامه میده. چند نفر هستن تا برسه به دوران ما. وقتی پروتستان کار را آغاز میکند به عنوان اعتراض علیه فهم کتاب مقدس، این اندیشه ها وارد جهان اسلام در قرن 19 میلادی، درست 13 هجری میشود، که در دوران مشروطیت، دوره مشروطیت، دوره ظهور مهم و اثرگذار سید جمال الدین اسدآبادی در مصر، دوره ظهور و بروز سید احمد خان هندی در هند. در دوره مشروطیت، خوب دقت کنید بزرگواران، نمیدونم در باب مشروطه مشروعه و مشروطه مطلقه خبر دارید یا نه، میدونید حتما مطلع هستید چون استاد من هستیم، عذرخواهی میکنم. مشروطه مشروعه بود و مشروطه مطلقه. مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری قائد مشروطه مشروعه بود، دیگران قائد مشروطه مطلقه بودند. مراد از مشروطه دموکراسی است. مراد از واژه مشروطه زبان انگلیسیش دموکراسی. مشروطه مشروعه میگفت دموکراسی الهی، دموکراسی دینی، که دین هم حکومت کند اینجا، دین هم حاکم باشه. این رو مرحوم شیخ فضل الله دنبال میکرد، ولی بقیه میگفتن مشروطه مطلقه، نه آزادی محض، دموکراسی محض. خیلی خوب، این که مشروطه مشروعه آری، مشروطه مطلقه نه، این از کجا نشأت گرفته بود؟ از اینکه عده‌ای از منبرالفکرهای مسلمان ما به سراغ اعتراض علیه فهم دین رفته بودند. آرام آرام داشتن اون معانی که تا کنون درباره دین گفته شده بود را نادیده می گرفتن. شیخ فضل الله نوری برای اینکه بتواند در این دوران درست ظهور و بروز کند و بتونه خوب نقش دینی خودش ایفا کند، فرمود به شرطی من مشروطه را قبول می کنم، دوره مشروطه خواهم، مشروعه باشد، شریعت هم رعایت بشه، و الا اگر مشروعه نباشد قبول نمی کنم. از همون آغاز ادعی مانند پروتستان ها اعتراض علیه فهم ها، درک ها و جایگاه تفسیر سنتی دنیای اسلام پیدا کرد. ترزی دوران ما، در دوره ما بعد از انقلاب اسلامی در 1979 میلادی، انقلاب سال 1979 پیروز میشه، پس از آن درست در دهه نخست قرن 21 و دهه آخر قرن 20 یک سلسله نظریاتی در میان روشنفکران ما مطرح می شود که بیاییم ما نیز علیه آنچه تا کنون درباره دین آمده اعتراض. این می شود بیاییم یک پروتستانتیزم اسلامی ایجاد کنیم. عجیب است، پروتستانتیزم اسلامی یعنی چی دقیقاً؟ یعنی نسبت به تمام تفسیرها و قرائت‌هایی که تاکنون از دین شده است، همه را با یه علامت سوال مواجه کنیم، همه را به چالش بکشیم، همه را نقد کنیم، اصلا هیچ آموزه‌ای از آموزه‌ها و گزاره‌ای از گزاره‌های دینی در امان از نقد نباشد. این شد پروتستانتیزم اسلامی. ادعای آقایی این بود، پروتستانتیزم اسلامی یعنی بیاییم اسلام را به یک بار پروتستان کنیم، اعتراض کنیم علیه تمام آموزه‌هایش. خب راهش چیست؟ هر جا اسلام از عقل دفاع میکند اون را از کار بندازه، هر جا اسلام میگه به وضع متمسک بشو اون را از کار بندازه، هر جا اسلام میگه
یک بخشش رو به عقل بسپار، بخش دیگر رو به وحد بسپار، اون از کار بندازیم. یعنی پروتستانتیسم اسلامی آمد یک قرائت جدیدی و قرائت‌های جدیدی از اون گزاره‌های اسلام ارائه کرد که نتیجه‌اش شد یک نوع نسبی گرایی در فهم دین. ما مقوله‌ای به نام پروتستانتیسم اسلامی نداریم است. اینا رو خود روشن فکران ما مطرح میکنن، میگن مارتین لوتر اسلام دو توسروش آمد نسبت به تمام این اندیشه ها و قرائت هایی که تا کنون بزرگان ما، مفسران، متکلمان، عارفان، محدثان ما، علمای اصول، فقیهان ما داشتن، همه اینها را به اعتراض برگزار میکنن. یعنی چه میگوید؟ میگوید اگر ما بخواهیم امروزی باشیم، اگر بخواهد نسل امروز ما از دین طرف ببندد، باید گزاره‌های اسلامی را، گزاره‌های قرآن را، گزاره‌های روایی را، اساسا گزاره‌های اسلام را پروتستان اعتراض کنیم. هر فهمی تا رو داشتیم، خدا واحد است، اعتراض کنیم. وحی همه از جانب خداوند است، از طریق جبریل پیغمبر میرسد، اعتراض کنیم. ببینید آرام 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 بعد از انقلاب اسلامی، به خصوص در اون دهه آخر قرن بیستم و دهه اول قرن بیست و یکم، این اندیشه ها رواج پیدا میکنه، رواج پیدا به حدی میرسد که یه جریانی در دوره اصلاحات بد دورانی بود ایجاد میشه که اصولا تفکر ما را، تفکر یک جوان را، به سمت نسبیت در فهم و در معرفت می کشاند. هیچ چیزی فهم ثابت در هیچ چیزی وجود ندارد، همه چیز نسبی است. این برای من قابل فهمه، دیگری چیز دیگه بفهمد بفهمد، اون برای خودش درسته، نه برای من درست است. اصلا ما نقطه ثابت، فهم ثابت در جایی نداریم. بر اساس سلایق، علایق به انتظارات ماست که مد باید فهمیده بشود، نه بر اساس واقعیت. ما کاری نداریم ببینیم مؤلف این متن چه گفته، ما باید ببینیم مفسر از این متن چه چیزی انتظار دارد. شعار معروفش هم در کتاب معروف قبض بس تئوریک شریعت این بود، گفت الفاظ گرسنه معانی هست نه آبستن معانی. معنا کنید یعنی چه؟ الفاظ گرسنه معانی هست. این یعنی چه؟ ما به اون باید معنا بدیم، نه آبستن معنا. اینجوری نیست که من این معنا را از شکم لفظ بیرون بکشم. معنا خودم، سلایقم، علایقم، انتظاراتم از این متن چیه؟ همون را انجام میدم. نه اصلا این بحثا نیست، سخن این است ما مفسر را محور قرار بدهیم. چه معنا روش؟ نسبیست دیگه، اصلا نسبیت یعنی عدم تخصص. سلایق، علایق، انتظارات من از این متن. گفتن ها همین آقایان نوشتن که این آیه شیفه، من از شما تقاضا میکنم به من معنا کنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما هو معنا حال آیه، معنا کنید آیه معنا بگی. لطفا علمی معنا کنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم معنا کنید. همانا، حتما و حتما، با کرامت ترین، محترم ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین. یعنی چی؟ پرهیز کردن یعنی چی؟ نه نه، یعنی چی اون وقت تقوا؟ نه نه، اصلا خود غیر از مراتب. تعریفش چیست؟ اول تعریفش. تقوا یعنی چه؟ از وقایه گرفته شده دیگه. وقایه یعنی خود نگهداری. ها، ان اکرمکم عند الله اتقاکم یعنی با کرامت ترین نزد شما، در نزد خداوند متعال خود نگهدار ترین شماست در افعال خودش. خودش از بدی ها نجات میده، از زشتی ها، بستی ها، دناعت ها. درسته؟ این آقایان این آقایی که از پروتستانتیسم اسلامی دفاع میکردن این طور نکردن. این اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی این اکرمکم عند الله اعملکم به حقوق البشر الغربی. چی من هم میکنیم؟ میبخواد دیگه تقوا رو من امروز اینجوری میخوام من کنم. یعنی تقوا مفهوم جدیدی پیدا کرد. چرا؟ چون علایق من، سلایق من غربی شده، مثل غربه باید فکر کنم. نسبت به اون معنای قبلی میگه آقا من برای خودش بوده، زمان خودش خوب بوده، لذا بودن تاریخ مطلبش گذشته. شنیدید که خیلی زیاد تکرار میشد تو دوره اصلاحات، تاریخ مطلبش گذشته. سال 76 تا 84 این اندیشه بسیار بسیار رواج داشت، حالا تو دیگه نهادینه شده. خوب دقت کنید، یعنی ضربه بسیار مهلکی بود این قسمت. تحریف عجیبی در تاریخ اتفاق افتاد. پروتستانتیسم اسلامی نگاهش این بود که ما بیام قرائت جدیدی ارائه کنیم از همه گزارهای دینی. یکیش اینه، ان اکرمکم الله اتقاکم. چرا بعد سراغ غرب رفتی؟ میگه چون من انتظارم از تقوا و خود نگهداری این نیست که امام پیغمبر اکرم در زمان خودش فرمود. اون در زمان خودش بود، شبه جزیره بود، شرایط فرهنگ زمانی خودش بود. امروز زمان فرق کرده، اون روز جامعه بسیط بوده، اون جامعه پیچیده شده، اون روز جامعه دامداری بوده، امروز جامعه صنعتی شده. علایق فرق کرده، سلایق انتظارات هر چی تغییر کرده، پس من هم باید فهمم و تغییر بدم، خودم به لفظ معنا بدهم، نه اینکه از درون لفظ معنایی بیرون بکشم. و چون امروز غرب حرف اولو میزند، چون امروز غرب آقای همه عالم است، چون امروز ارباب ما غرب است، پس باید تقوا رو بر اساس غرب معنا کنیم، نه معنایی که دین پیغمبر اسلام گفته. این اتفاق افتاد و داره این کار ادامه داره میکنه همچنان. ببینید تمام مفاهیم اسلامی یکی پس از دیگری دگرگون میشه، مفاهیم تغییر میکنند. استحاله مفاهیم اسلامی که از برنامه هایی که پروتستانتیسم اسلامی دنبال کرد، استحاله مفاهیم اسلامی بود. فرصت ندارم براتون عرض کنم، به علمتون میگفتم کدام مفاهیم را دگرگون کردن. پس دقت کنید، پروتستانتیسم اسلامی یکی از بحث های خیلی جدی است. یعنی ما، شما اساتید بزرگوار، من به شاگرد شما، شما اساتید بزرگوار باید اینو حتما در نظر بگیرید، با این جریان جدید آشنا بشوید، حتما باید آشنا بشوید، و الا نمیتوانید شبهات جدید کلامی رو پاسخ بدید. نمیتوانید جریانهای مخربی که میخواهد عقاید اسلام را زیر سوال ببرد شناسایی کنید. وجود مقدس امام سجاد علیه السلام در دعای مرزبانان، برید بخوانید، وقتی حضرت دعا میفرمود معرفهم ما لا یعلمون و علمهم ما یجهلون، معنا کنید یعنی چه؟ خدایا به مرزبانان، به اونهایی که از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی دفاع میکنند، بشناسان آنچه را نمیدانند و تعلیم بده آنچه را بهش جهل دارند. یعنی اگر ما به یه چیزی جاهل باشیم نمیتوانیم درست مرزبانی کنیم، باید مرزبان قوی باشیم. لازمش نیست که من بدانم چه خبر است. آیا شما تا کنون جریان شناسی کلامی معاصر را داشتید یا نداشتید؟ روی این زمینه کار کردید یا نکردید؟ جریان‌های الهادی شبه الهادی، جریان‌های عرفانی شبه عرفانی، معنای نوظهور، اندیشه‌های سلفیه، نوسلفیه، اندیشه‌های جدید، اینا رو روش کار کرد. خیلی مهم است. و الا نمی‌توانیم در دنیای معاصر از اسلام عزیز دفاع کنیم، چون این جریان‌ها داره یه ادرا میبره با خودش. ما اگر خواب باشیم در خواب غفلت، دشمن بیداری میکشه، همینچین داری کار دنبال میکنه. من نامه لم یونم عنه، وجود مقدس امیرالمومنین صلی الله علیه و آله فرمود هر کس که بخوابد دشمن از به سمت او نمیخوابد، دشمن بیداره. چرا؟ چون میدونه چه کار کنه در مقابل جهان ایمان بیستد. امروز کل جهان کفر و شرک و نفاق علیه کل جهان ایمان سفارایی کرده. وظیفه ما چیست؟ کل جهان شرک و کفر و نفاق را بشناسیم، کل جهان ایمان را هم بشناسیم، آنگاه با جدیت تا اونجایی که در توان داریم
تا آخرین قطره خونمان از این اسلام عزیز دفاع کنیم. مگه غیر از این است؟
شهادت که فقط شهادت سردار سلیمانی نیست که، فقط از مرزهای جغرافیایی کسی بخواد دفاع بکند، اون مرد الهی. اگر می توانیم از حریم دین هم دفاع کنیم، اون از حرم دفاع کرد، ما باید از حریم دین دفاع کنیم. حریم امروز مرزهای اعتقادی جوانهای ما به شدت آسیب دیده، باید جواب بدیم، باید جواب بدیم. قیامت از ما سوال میکنن، چرا شما که طلبه شدید، شما که تو مسیر حق و حقیقت آمدید، شما که خداوند برگزید شما رو در این که در این مسیر قرار بگیرید، چرا کم کاری کردید؟ باید بتونید جواب گوشید. چرا مرزبانی نکردید؟ چرا عرفهم مالا یعلمون رو دنبال نکردید؟ چرا علمهم ما یکی اون دنبال نکردید؟ روش کار باید کرد. اگر خدا به ما توفیق نداد، لیاقت نداشتیم مدافع حرم اهل بیت باشیم، گرچه دوست داشتیم مدافع حرم باشیم، اما مدافع حریم اهل بیت باشیم، حریم رو نگه داریم. و لازمش این است که من حریم رو بشناسم، پاتک های دشمن رو بشناسم، تاکتیک های دشمن رو بشناسم، روش های مزورانی اونها رو بشناسم تا بتونم پاسخ بدم. بلا نه همینطور طرف بر میگرده میگه به به جست علمی هم میگیره، این نکنکم این دالله اعمالکم چی؟ اتقاکم. به زبان میگه یعنی حقوق بشر غربی رو قبول کن، یعنی همون سیماده اعلامی حقوق بشر که از خدا حرفی توش نیست، از پیامبر حرفی توش نیست، از معاد توش حرف نمیزند، چه حقوقی که انسان رو از خدا بریده. این خیلی مهمه. این پروتستانتیسم اسلامی مفاهیم رو دگرگون میکند، اتفاقات عجیبی میفته، ولی اگر ما بخواهیم حالا مرزبانی کنیم وظیفه این است. حالا بگذاریم، یکی از مواردی که در پروتستانتیسم اسلامی کار کرد این بود که آمد عقل را بیش از اندازه بها داد، برای عقل بیش از اندازه بها داد. یعنی راسیونالیسم را به عنوان یکی از آرمان‌های مهم تفکر خودش مطرح کرد، به عنوان یک مبنای فلسفی. اگر بگر بخواهیم دین را تفسیر بکنیم، باید از یک عقلانیت حد اکثری دفاع کنیم. یعنی یه عدهشون از این روشنفکران ایمانگرا شدن، مثل امسان آقایی که نام بردن، یه گروهشون هم گفتن نه ما در این حال باید از عقلانیت دفاع کنیم. چرا از عقلانیت دفاع کنیم؟ چون امروز عقل میتواند بحث کند، دین کاری نیست. چون دوره خاتمیت پیش آمده، بزرگواران، یکی از مفاهیمی که در جریان پروتستانتیسم اسلامی استحاله پیدا کرد و مع الاسف همچنان ادامه دارد این است، مفهوم خاتمیت. من از شما سوال میکنم، خاتمیت مفهومش چیست؟ اساتید بزرگوار، ختمه؟ ختم رسالت. یکی میفهمد ختم رسالت، یکی میفهمد پیامبران الهی. یعنی چی اینها؟ یعنی چی پیامبران الهی؟ ختم نبوت است یا ختم دیانت است؟ این آقایان اومدن گفتن آقا مراد از خاتمیت ختم دیانته. خوب دقت کنید، گفتن آقا ما برای اینکه بتوانیم آیه 40 سوره احزاب را دنبال بکنیم، بر اساس همین آیه میگیم ما کنم محمد ابا احد من رجالکم بلکه رسول الله و خاتم النبیین. میگین خاتم النبیینی که گفته ختم نبوت همزمان می شود با ختم دیانت، دیگه دین نیاز نیست برای بشر. پس بجاش چی بگذاریم؟ عقل، خرد جمعی، خرد رو بیاوریم. احسن، میان بحث امامت و فلسفه خلافت ائمه علیهم السلام رو هم دگرگون میکنن، مفهوم رو جدا میکنن، تغییر میدن، اسمت رو مفهومش عوض کردن، افضلیت رو بی‌معنا تلقی کردن، نسب را زیر سوال بردن، اون نسب را زیر سوال بردن، علم غیب را زیر سوال بردن. یعنی اومدن رو مفاهیم کلیدی اسلام دست گذاشتن. خیلی حساب شده کار شده، خیلی حساب شده کار شده. فرصت نیست براتون بگم قصه چیست، اما اینا اومدن که همین کار کردن. آقا چل احزاب میگوید خاتم النبیین، بعد از این دیگه
دینی نخواهد بود، نهایت تجربه های معنوی انسان است، تجربه های عرفانی انسان است، تجربه های عرفانی معنوی شهودات اینجوری. اما اصلش خرد است. خرد میگیم خب یعنی چی؟ یعنی امروز دین نمیتوند حرف بزنه در مسائل اجتماعی، سیاسی، فکری، فرهنگی، اقتصادی، نظامی؟ میگه نه، ما باید سکولاریزه کنیم دین را. خوب دقت کنیم، یعنی باید جدایی بیندازیم بین آموزه‌های دینی و آموزه‌های دنیایی، بین رسانه و دین باید جدایی بیفتد، بین دین و دنیا باید جدایی بیفتد، بین دین و سیاست باید جدایی بیفتد، بین دین و اجتماع باید جدایی بیفتد. و الا نمیتوانیم امروز از ختم رسالت، ختم خاتمیت سخن بگیم. مثلا خاتمیت یعنی همین، یعنی دیگه بعد از این هیچ پیامبری نخواهد آمد، بعد از این هیچ دینی نخواهد آمد، اصلا به واسطه پیغمبر دین ختم شد. بعد از اون بشر چیکار میکنه؟ به عقلش توجه. سر خاتمیت این است که عقل بشر روش کرده، اونقدر روش کرده که دیگه نیازی به دین ندارد، نیازی به وحی ندارد، نیازی به آموزه‌های وحی ندارد. این تفسیری نهایی روشا فکر بود. بسید کنم ما باید بیان سراغ عقلانیت حد اکثری، آموزه های وحیانی را حد اکثری باید معنا کنیم، معنی عقلانیتش. اگر عقل قبول کرد به حل مراد، قبول نکرد بد میکنیم. لذا آمدن آرام آرام برخی از مفاهیم مهم را طوری مطرح کردن که انسان احساس میکند که گویا آنچه که در گذشته بوده تمام تاریخ مصرف داشته. پیتستان زیستان تو خاتمیت، تو اسمت، تو افضلیت، نست، نست. من عدل دارم و مستند هست حرفم و اما نکنید یه چیزیست که حالا اصلا دیشب یک کلمه سرچ کردم دارم این حرف رو میزنم و نه، سالها سوری این زمین دارم حقیق کار میکنم. وقتی خوب نگاه میکنید میبینید جریان خاتمیت را برای نسل جوان ما هم امروز اینطور جا انداختن که خاتمیت یعنی همین. پیامبر کنن داره به دین، جوان امروز به دین سراغ دین نمیره. اگر مثلا یه ایام عاشورا بشه، یه محرمی بشه، سر سینه بزنه، یه شهادتی بشه و یه تجمعی بشه، یه حرکت عظیمی بشه، تمام. اما بعد از این حرکت ها، بعد از اینها دوباره آرام میگیره، دین مسیر خودش میره، من جوانم مسیر خودم میرم. خیلی دقت کنید ها، سالهاست دارن کار میکنن، آرام 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 دیگه حالا نهادینه شده است. اینش میگیم نظریه پرتستانتیسم اسلامی. متاسفانه ادعا کرد که من مارتین لوتر اسلامم. آیسوش گفت من مارتین لوتر اسلامم، یعنی همونطور که مارتین لوتر اعتراض کرد علیه کاتولیک، من نیز علیه اسلام و فهم اسلام اعتراض میکنم. همونطور که مارتین لوتر بابا رجال کلیسا معذرت میخوام غلط کردن که فهمیدند، تمام متفکران مسلمان هم غلط کردن که فهمیدند. با این جوری که فهمید رضا گفت اصلا نامش نسبیه، ها کنین این حرف ها را بگذارید جوانها در دنیای امروز بتوانن زندگی کنن. دین را تو عرصه اجتماع وارد کردن به چه معناست؟ دین را به عرصه سیاست کشاندن چرا؟ دین را به اجتماعیات، به دنیا، به رسانه چرا؟ رسانه را باید ضد دین کرد، اصلا سکولار کرد. چرا؟ چون دیگه دین وجود نداره. دین تا زمان پیامبران بود، بعد از زمان پیامبران، بعد از نبوت پیغمبر اکرم هیچ پیامبری ظهور نکرد و نقاهت کرد، پس رسانه هم نمیتونست نظر دین باشه. چرا؟ چون اگه از زیر نظرش باید دینی وجود داشت، وجود هم ندارد دیگه، به خرد می سپاریم. خرد جمعی میگوید رسانه اشکانه رو ما قبول میکنیم. رضا هنر در رسانه، ببین اینا کار میده، هنر در رسانه به اون صورتی باید اندره بشه که خرد جمعی بشر امروز میپذیرد، سکولار غرب پذیرفته، تا اونگونه که دین تبدیل میکنه. دین اینجا نباید حرف داشته باشه. اگه هر فردش بوده زمان خودش بوده، فرهنگ زمانی خودش، اقتضائات زمان خودش حل شده دیگه، نیاز به این بحثا نیست. ولی ما میگیم خاتمیت مفهومش این نیست. ما میگیم خاتمیت مفهومش این است، ختم نبوت و استمرار شریعت. خوب دقت کنید، تفاوت ما با اون نگاهی که این آقایان تمام این است چون اونها اومدن بحث شریعت را هم بعد از دین به اتمام رساندن. ما میگیم نه، استمرار شریعت است، این شریعت اسلام تا قیام قیامت وجود دارد، این مهم است. لذا اعتقاد داریم خاتمیت نه یعنی ختم دیانت، خاتمیت یعنی اینکه آخرین پیامبر، آخرین شریعت آمد که یک شریعت جهانی ابدی است که تا انسان زندگی می کند این شریعت با او همراه خواهد شد. و مهدی فاطمه سلام الله علیه که تشریف آورد جهان را با همین شریعت آشنا می کند و همین شریعت اسلام است که جهان را به سمت مهدی دعوت می کند و حقیقت اسلام را می فهمد. این اعتقاد ماست. پس ببینید این کسانی که از عقل گرایی حد اکثر دفاع می کنند این پیشینه افکارشون طبیعی است، غیر از این نمی تونن بگن. پس عقل گرایی حد اکثری اگر در غرب جاداش بحث بشه، چرا؟ چون در غرب از عقل گریزان بودن، تو اندیشه های مسیحیت عقل جایگاهی نداشت، تو کلیسا از عقل دفاع نمی کردن، بحثی نبود. اصلا در دوره همون اوایل رنسانس، اواخر دوره قرون وسطی شما نگاه میکنید چقدر انسانها به خاطر اینکه نظریه تفتیش عقاید، در دوره تفتیش عقاید میرفتن خانه هایی که در میزنن آقا عقیدت راجع به تاسیس چیه، یه چیز دیگه میگفت، همونجا میکشتنش. تاریخ آمده است نزدیک به 70,000 نفر شاید بیشتر از انسانها رو به خاطر تفتیش عقاید از بین بردن. چرا؟ چون شما کلیسا رو قبول نمیکنید. حتی میمدن اینها رو به گاری میبستن، یک دست به این طرف، یک گاری این طرف، یک گاری او رو دقیقا جر میدن، دقیقا دو نیم میکردن. چرا؟ تفتیش عقاید. خب اونجا معلومه تو مسیحیت باید یه بحث از عقیده حد اکثر مطرح بشه، اما اسلام هم اینطوره. اسلامی که اولین آیاتی که بر پیغمبر نازل میکند بحث علم است. اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اسلامی که پیغمبرش فرمود فریضة العلم، العلم فریضة على كل مسلم و مسلمه، علم را، خرد را، العقل ما عبد به الرحمن و تصبح به الجنان لله آمون. امام کاظم سلام الله علیه به هشام بن حکم فرمود تو اصول کافی است، ببینید یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجة ظاهرة و حجة باطنة، اما الظاهرة فالانبیاء و الرسل و الائمه و اما الباطنة فالعقول. این کجا با نگاه مسیحیت کجا؟ چطور آقای مارتین لوتر اسلام این آیات روایات ندیده؟ یا نه میخواهد غرب را آمال و آرزوی جوان ما کند، میخواهد نگاه غربی را در ذهن جوان ما دیکته کند؟ این بحث است. این است که مسائل نوین کلامی فقط در محدوده غرب نبود، اگر تو غرب بود اصلا نیاز نبود این بحث رو بپردازیم. چرا بیایم این بحث رو بکنیم؟ به خاطر تأثیر پذیری دنیای شرق از غرب است که ما ناچاریم امروز این بحث رو مطرح بکنیم. ضرورت داره این بحث رو مطرح بشه، اگر نبود این بحث رو برای چی بود؟ خدا شاهد است اگر این بحث ها و این اشکالات و این چالش ها نبود، خود حقیر هرگز وارد این بحثا نمی‌شدن. می‌رفتیم سراغ تفسیر قرآن، شرح دعا می‌دادیم، شرح زیارت می‌کردیم، دلمون جلا پیدا می‌کرد، صفا می‌کردیم، عروج می‌گرفتیم. اما چه کنیم؟ نگاه می‌کنیم این بخش به زمین افتاده. نه حقیقی که خیلی کوچکم، بزرگانی که زحمت کشیدن دارن کار می‌کنن، اینها این بخشو پررنگ می‌کنن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، شهید مطهری رضوان الله علیه، این بزرگواران بودن که پرچم بحث‌های نقد و بررسی اندیشه کاندیدو مطرح می‌کنند. المیزان علامه رو نگاه کنید، نظریه داروین رو که میرسد چجوری مقایسه می‌کنه با نگاه اسلام، چقدر دقیق مطرح می‌کنه. دیوید هیوم که مطرح می‌کنه چقدر زیبا راجع به حس‌گرایی رد می‌کنه، نقد می‌کنه. اصول فلسفه شرائیسی علامه طباطبایی 14 مقاله رو نگاه کنید، مقاله اول، دوم و سوم دقیقاً مربوط به نگاه ماتریالیست دوران خودشون هست. تفکر ماتریالیستی رو رد میکنه. چرا؟ چون این فلسفه ماتریالیستی، فلسفه مادی داشت ایران ما را، جوانهای ما را، اساتید ما را میبرد، چون خطر جدی بود. امروز هم به گونه دیگر اندیشه های دیگری مطرح است. از این جهت است که این بحث بزرگواران بسیار ضرورت دارد، باید روش کار کنیم. به نظر حقیر حوزه ها باید روی این زمینه کار کنن، اساتید مجرب روی این زمینه ها کار کنن. ادعایی که آمادگی روحی روانی دارن اینها رو حتما توی این زمینه تربیت کنن تا بتوانن پاسخگوی امثال این گونه شبهات باشند. خب پس عقل گرایی حد اکثری از نگاه اون طرفداران پروتستانتیسم اسلامی این بود که بیاییم تمام اون چی که در باب عقل است را در باب دین به عقلانیت بکشانیم. کم کم همین نظریه عقل گرایی حد اکثری تبدیل شد به عقل گرایی انتقادی. عجب. یعنی چی شد؟ گفت نظام دینی آنگاه یک نظام معقول است که بتوان ابطالش کرد. این رو هم ماتنیتور استان گفته. حالا چه اتفاق افتاد؟ این هم یه پیشنه ای داره. ببینید چیست؟ گفت ما قبل از آن که وارد این عرصه بشویم بریم سراغ پوپر. کارل پوپر یک فیلسوف بزرگ علم است. فیلسوف علم در دنیای غرب عرض است. کتاب حدس ها و ابطال ها رو می نویسد، کتاب منطق اکتشاف علمی رو می نویسد، کتاب جامعه باز و دشمنان آن، فصل از چند کتاب داره من دارم، آثارشو دارم. پوپر دقیقا در کتاب حدس ها و ابطال ها و نیز در کتاب منطق اکتشاف علمی این بحث رو مطرح می کند. می گوید اگر ما بخواهیم حقانیت یک چیزی را، یک پدیده ای را به دست بیاوریم، زمانی می توانیم حقانیتش را تثبیت کنیم که بتوانیم ابطال کنیم. اصلا او معتقد بود، چون خودش فیلسوف علم است، فیلسوف علم تعریفش چیست؟ فرق فیلسوف علم و فیلسوف دین چیه؟ چی میتونه ما بگه؟ فلسفه علم یعنی چه؟ فلسفه دین؟ حالا فلسفه علم یعنی این که درباره علوم تجربی هستشناسی میکنه، یعنی اون قواعد عقلی و فلسفی آن را بیرون میکشن، میگن فیلسوف علم. او معتقد بود، البته علم منظور علم ساینسه، فقط علوم تجربی مراد است، سایر علوم مراد نیست. او معتقد بود اگر یک نظریه تجربی جایی مطرح شد که قبلش یک تئوری بود، یک تئوری تجربی بود، بعد آزمون و خطا پیدا کرد، بعد از این آزمون ها و خطا رسید به اینکه یک نظریه شد، یا حتی یک اصل علمی تلقی شد، مثلا اصل علمی، اصل عدم تعین کوانتومی، فیزیک کوانتوم، یا مثلا اصل علمی جاذبه زمین نیوتن قرن 18، میگه هر کدام که باشه زمانی علم علم است که بتوان آن را ابطال کرد. اگر یه چیزی اثبات پذیرد آن علم نیست. خب ممکن است کسی بگه آقا در فلسفه این درست این حرف ممکنه، حالا یه نظریه علمی سر بحث کنه، اما آمدند عده‌ای از روشنفکران دنیای اسلام همین نظریه علمی را در فلسفه علم به دست گرفتن و درباره دین و آموزه‌های دینی تفسیر کردن. یعنی چه گفتن؟ گفتند هر گزاره دینی آنگاه صحیح است، آنگاه واقعی است، آنگاه حقیقی است که بتوان آن را ابطال کرد. میگم آقا این که هستن هر گزاره دینی شما مرادتون هست، نه موجبه کلیه یا موجبه جزئیه. موجبه جزئیه باشه شاید بتونید بپذیرید، اما موجبه کلیه چطور؟ نمیدونم موجبه کلیه فرض کنیم یکی این نظر داشته باشه، اشکالش چیه؟ کی میتونه من بگه اشکال این نظر چیست؟ که هر گزاره دینی آنگاه صحیح هست که بتوان آن را ابطال کرد و ابطال بشود، اشکالش چیه؟ به لحاظ معرفت شناسی اشکالش چیه؟ غیر از این یک اشکال معرفت شناسانه. اشکال داره میگه ما شما خورم اشکال دارم. میگه پس حالا که حالا که این گونه هست خورم هم حقیقت دارم چون فعلا هستم، دیگری بیاد من ابطال کنم اشکال میاد. حالا هر وقت ابطال کرد بازم قبول میکنم، میگه اصلا نظریه های علمی یعنی همین. حالا اگه کسی از این گزاره دینی هم چه حرفی بزنن اشکالش چیست؟ یه اشکال معرفت شناسی داره بزرگوارم. بحث های معرفت شناسی بزرگان دید حتما.
ببینید کلام جدید حتما و حتما فلسفه نیاز دارد، معرفت شناسی نیاز دارد، منطق نیاز دارد. اینا مبادی لازم برای ورود به علم کلام جدید است. اگر شما از اصول فلسفی بیخبر باشید یا کسی بیخبر باشد نمیتواند کلام جدید رو دنبال کند. معرفت شناسی و نهله های مختلف آن را و مکتبه های فکری آن را باید بشناسد تا بتونه وارد بحث کلام جدید بشه. کما اینکه منطق را باید دقیق کار کرده باشه. منطق، فلسفه، معرفت شناسی این سه رو با هم دیگر داشتید میتونید وارد این عرصه بشید و الا وارد نشید چون واقعا ضربه میخورید. شرطش اینه در معرفت شناسی میدانید ما چند نظریه مهم داریم. یک نظریه انسجام گرایی است، یک نظریه معروف صدق کذب محوری است، یک نظریه مبنا گرایی است، یه نظریه هم داریم نظریه کذب محوری که حالا مفصل البته اینا حتمش مفصل. بحث ما اینجاست معرفت شناسی مبناگرا خود دو قسم است. یه مبناگرایی داریم، مبناگرایی معروف آقای آلوین پرانتینجا، فیلسوف معروف آمریکایی. آلوین پرانتینجا بهش میگیم معرفت شناسی مبناگرایی اصلاح شده. یه مبناگرایی این مبانی غیر آن، غیر از آلوین پرانتینجا. خیلی ما در بحث معرفت شناسی طرفدار نظریه معرفت شناسی مبناگرایی غیر آلوین پرانتینجا هستیم. حالا چی میگه مبناگرایی؟ میگوید تمام کسبیات به یک بدیهیات برمیگردد و تمام بدیهیات به بدیهی ترین بدیهی برمیگردد و اون بدیهی ترین بدیهیات خود نیازی به ارجاع ندارد، خود معیار است. یادتون هست؟ اینجا بعد دقیقا خواندیم که میفرمود تمام امور کسبی هر چه هست نظریات برمیگرده به بدیهیات. بدیهیات شش تا بود. اگر رسید به اولیات و رسید به جمع نقیزین محال است و یا رفع نقیزین محال است، دیگه چیزی سوال نمی‌کنه چرا جمع نقیزین محال است، چون چرا خودش خود معیار است. واسه شناخت ما می‌گفتیم خودش خود معیاره، درسته؟ یعنی معیار تمام علوم بشر، معیار تمام معرفت‌های بشری، معیار و محور تمام دانش بشر مبتنی بر همین نگاه است. این میگه معرفت شناسی معناگرا. خیلی خوب، اما آقای پوپر میاد درست نقطه مقابل این دیدگاه حرکت میکنه. چه میگه؟ میگه بعد از اینکه به اولیات رسیدی تازه شما باید کار بعدی انجام بدید. چیکار بکنی؟ خود جمع نقیزین محال است را نیز به یک چیز تکیه بدی و اون چیز هم به چیز دیگر حلم مجر را میشه چی؟ تسلسل. و تسلسل هم که محال است. پس اصلا چنین نظریه‌ای که معرفت شناسی معناگرا میگه غلط است. ببین داره چی میگه این آقا؟ حالا روشن فکران ما به بحث ایمان عقلانیت که رسیدن نیز از همین نظر دفاع کردن. چه میگوین؟ میگم ما بریم سراغ عقل‌گرایی انتقادی، یعنی بگوییم این نظریه در صورتی حقیقتا درست است که بتوان آن را نقد کرد، بتوان آن را ابطال کرد و هیچ وقت چیزی باقی نیست، حقیقتی نداره، واقعیتی، واقعیتی که ثابت باشه نیست، بتونیم ابطالش کنیم، ابطال کنیم، ابطال کنیم. مارتین لوتر استان تو بحثای خودش میگه چرا؟ چون 16 سال شاگرد پوپر بود.
شاگرد از استاد تأثیر میپذیرد. 16 سال شاگرد پوپر کار کرده. میبینی من حساب درها بخون کتاب خلقت رو، من مفسود گفته بحث کرد، منطق اکتشاف علمیشو بخونید، همین رو میگه. جالبه خود حساب درها برم خود شاگرد ترجمه میکنه، میگه من میخوام بشناسونم پوپر رو به شما، به جهانیان بشناسم که چقدر شخصیت بزرگی بوده. اشکال نداره، گفتم به لحاظ فلسفه امشب حرفی داشته باشد قبول، اما چگونه است که تسری پیدا میکنه در مباحث دینی کلامی؟ میگم ایمان به خدا میخوای داشته باشی باید بتوانی خدا را به نقد و به چالش بکشی. اگر توانستی ایمانت واقعی است، الا نه. زمانی بود به دوره اسلام گفتن که ما بیاییم خدا را هم استیضاح کنیم، یادتون هست؟ استیضاح خدا، نظریه استیضاح که از زبان بعضی از این روشن فکران مطرح شد، چند روزنامه‌هاشون نوشتن دیگه، یادم هست مفصل ما بونه بعد مناظره می‌کردیم، بحث می‌کردیم. استیضاح توضیح به هم از خدا، چرا این کاری کردی، یعنی دقیقاً به خدا اعتراض. این گونه این نظریش همین بود، میگفت اصلا ما هیچ آموزه‌ای از آموزه‌های دینی که حقیقی باشد، ثابت باشد، ماندگار باشد، بر اساس آن بخواهیم نظام اعتقادی خود را سازی، نیست. حالا که نیست چیکار کنیم؟ میگیم ابطال میپذیرد. همین که توانست چالش ایجاد کند، همین که میتواند نقض بشود و ما میتونیم این کار را انجام بدیم، همین میشه یک دین حقیقی. حالا بریم سراغ دین‌های دیگر. نفهمید چه شد؟ این فضای بحثی است که در ایمان عقلانیت در کشور ما و در جهان اسلام رخ داد، متاسفانه از غرب نشأت گرفت و اندیشه های غربی، سکولاریسم غرب، رسمیسم غرب و اینا خیلی اثر گذاشت. اندیشه معرفت شناسی، فلسفه علم، بزرگواران کلام جدید و روشنفکرانی که از کلام جدید بحث کردند، بسیاری از مبانی معرفت شناسی فلسفی غرب، مبانی انسان شناسی غرب را، حتی مبانی انسان شناسیش را اخذ کردن، بر اساس آن فتوا دادن، بحث کردن و نسل جوان ما را به یک نقطه رساندن و آن این است: عصری کردن دین. نه دینی کردن عصر. اگه گفتید مناش چیه؟ عصری کردن دین یعنی چه؟ یعنی دین را انقدر متغیر بدان، انقدر متحول بدان، انقدر دنقیز درش ایجاد بکن مثل یه عصر. امروز یه چیزی میگم، فرسی دیگه میگم، فرسی دیگه میگم، اصلا نقطه ثابت نیست. نه اینکه عصر خودم را، دوران معاصر را دینی کنم. نمیخواهد شما به دنبال این باشید مردم رو مسلمان کنید، نمیخواهد برای مردم بهش جهنم تکلیف تعیین کنی برشون. نه، شما برگردید عصری بشوید، معاصر بیندیشید. الحاد است، الحاد رو قبول کن. سلبیت است، قبول کن. اندیشه های انحرافی است، قبول کن. خودمون را باید عصری کنیم. چرا؟ چون دنیای غرب اینجور میپسندد. ما باید سر تا پا باید غربی بشیم. کتاب تاریخ علم کلام جدید شبلی نعمانی رو خندید یا نه؟ تاریخ کلام جدید شبلی نعمانی متوفای 1325 هجری قمری، چون یه کتابی نوشت، من دارم کتابش رو، دو جلد است، خیلی از اون هندی هایی است که به شدت تحت تاثیر اندیشه های انگلیسی قرار میگیره. انگلیس همه جا مخربه، اینجا هم مخربه. نمونه هاش هم تو این چند روز اخیر دیدید. انگلیسی ها چه گفتن؟ یک آقایی بود به نام سید احمد خان هندی، همراهش شبلی نعمانی هم بود. اون مدرسه علیگره، معروف دانشگاه علیگره که تو هند هست، اونجا تأسیس کرد. در دوره استعمار انگلیس، اون زمان که هند مستعمره انگلیس بود، انگلیسی ها تلاش کردن که این دانشمند را به افکار خودشون جذب کنن. نتوانستن، از تلاش کردن نشون همه را رد میکرد، گفت نه. یک برنامه مسافرتی بهشون تشکیل دادن که آقا برو انگلیس رو برگرد. 7 الی 10 روز مون انگلیس برگشت، اندیشه‌هاش تغییر کرد. یه کتابی دارد همین آقای سمرخان هندی به نام تهذیب الاخلاق، من دارم کتابش رو، تهذیب الاخلاق، جلد اول را قبل از سفرش می‌نویسه، جلد دوم و سوم رو مورد بعد از سفر می‌نویسه. شما زمین تا آسمون تفاوت دو کتابو می‌بینید. چرا؟ بعداً گزارش کار رو شبینمانی از زبان خودش میگه، میگه اگر ما بخواهیم در دوره جدید انسان شناخته بشویم، باید از سر تا پا غربی شویم. هر چه غربی ها میگن. بعد این سید احمد خان هندی آمد قرآن تفسیر کرد، معجزه را انکار کرد، وحی را تفسیر غربیش ارائه کرد. چون بعد ترجمه دینی خواهم گفت براتون جلسه آینده وحی برای چه اتفاق افتاد براش. به حدی رسید که انگلیسی ها بزرگترین مقام جاسوسی را به این آقا تحویل کردن. شد سر سرانکان هندی، سر بالاترین مقام شمالیه انگلیس. سر یعنی یک کسی که از مخالفان سرسخت انگلیس بود، اتفاقاتی افتاد در انگلیس برای او نمیدانیم، افکار اندیشه هایش دگرگون میشود، بگونه میشه که یکی از چهره های بسیار فعال در ترویج تفکرات انگلیس تو هند میشه. سر چیه؟ غفلت، سر یه بیتوجهی به اون حق دین، به عظمت دین. ببینید اثری کردن دین دا اینا تو کتاباشو نواج دادن. آقای شبلی نعمانی هم تو این بحث همین کارو میکنه، میگه اثری کردن دین حرف اول آخر است، دینی کردن اصل بی‌معناست. چرا میخواییم دنیای معاصر را، جوان را امروز دینی کنیم؟ مثل بعضی این روشن فکر را حتی به ما میگن چرا میخوایی اینقدر بگی جوان برو سراغ دین، سراغ معنویت، سراغ تقوا، سراغ اخلاق؟ چرا؟ بذار جوان هرچی میخواست زندگی کنه. دوران معاصر اقتضای الحاد داره، بذار ملحد باشه. دوران معاصر هوی متال میخواد، بذار هوی متال بشه. رپ میخواد، بذار رپ بشه. به من و شما چه ارتباط داره؟ آلبوم موسیقی میگیرد، آلبوم های خیلی خراب و خفن میگیره، بذار شما را بذار جوان هستی که بذار کار خوشو بکنه. چه نیازی به دین برای جوان امروز؟ اینا رو کی میگن؟ روشن فکرانی که قبلا آمدن اینا رو بررسی کردن، حالا داره از زبان عوام مردم به من و شما میرسه. اول اون ریشه ها دقیقاً تغییر پیدا میکنه، حالا سرازیر میشه در میان عوام مردم. همین اتفاق میفته که دارید میبینید. این خیلی مهم است. بنابراین نظریه عقل گرایی انتقادی امروز مدافعان خاص خودش رو دارد و ما پیوسته با این نظریه عقل گرایی انتقادی در مخالفت هستیم، داریم بحث میکنیم. با عقل گرایی حد اکثری هم به جد مخالفت داریم، به جهت آن که ما اون عقل گرایی حد اکثری رو به رسمیت نمیشماریم. چرا نمیشماریم؟ به خاطر اینکه همه چیز رو بخوام بر اساس عقل تفسیر بکنیم، بعضی چیزها را عقل خودش میگوید من فقط کلیات درک میکنم، جزئی نگر نیست عقل. عقل به جزئیات، جزئیات معاد رو عقل نمیتونه درک بکنه، جزئیات خداشناسی رو عقل درک نمیکند، میسپرد به وحی. ببینید شیخ مفید رضوان الله تعالی، عالم بزرگ قرن پنجم هجری، دانشمند ما شیخ مفید، متوفای 413، عالم بزرگ مسلمان شیعی، این دانشمند شیعی در کتاب اوائل المقالاتش، کتابی مهم کلامی است، حتما بخوانید. شما متکلمان، شما اساتید بزرگوار من، حتما باید این اوائل المقالات رو بخوانید، کتاب مهمی است، حتما تا حالا خوندید. شما تو اوائل المقالات میبینید مرحوم شیخ مفید جمله جالب دارد، میفرماید که دین، صندوقچه دین دو کلید دارد، عقل و نقل. یک کلیدش از طریق عقل باز میشه. این بسیار از بحث ها عقلی است، فلسفی است، عمیق است، باید بحث بشه، ولی یک کلیدش هم از راه نقل است. قرآن خودش گفته و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، این آیه رو معنا کنید، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، مفهومش چیست؟ شما را به چیزهایی یاد میدیم، آگاه میکنیم که قبل از آن به خود پیغمبر فرمود و علمک ما لم تکن تعلم. این یعنی چه؟ ای پیغمبر، تو نیز قبل از اینکه وحی برسد یه چیزهایی را نمیدونستی، از طریق وحی خبردار شد. تو در منابع معرفتی، منبع معرفت عقل را به رسمیت میشموریم، منبع حس و طبیعت را قبول داریم،
منبع شهود و عرفان را قبول میکنیم با شرایط خاص خودش و منبع وحی را سلطان همه معارف میدانیم، مهیمن بر همه معارف میدانیم و منبعهای معرفتی، ولی میگیم هر چیزی از طریق این منابع شناخت قابل فهم است. اما این آقایان نه، وحی را سلطان معارف نمیدونن، بلکه عقل غربی را، عقل جزئی نگر غرب را، عقل نسبی گرایانه غرب را به رسمیت میشمارن و به همین صورت میشود عقلگرایی انتقادی، میشود عقلگرایی. نفهمید چی شد؟ پس فضای بحثی که در مبحث ایمان عقلانیت امروز در میان روشنفکرای ما مطرح است اینه. ما البته نگاه مراجع به ایمان عقلانیت کاملا مشخص است. ما میگیم ایمانی که مبتنی بر عقلانیت نباشد، ایمانی که مبتنی بر معرفت‌های حصولی یا حضوری، لازم نیست حتما حصولی باشه، ممکنه حضوری باشه. بعضی از شخصیت‌ها داشتیم که از طریق معرفت‌های حضوری مؤمن شدن به خدا و حقیقت دین و با تمام وجودشون دیندار بودن. بعضی کسانی که اصلا سواد خوندن نوشتن نداشتن ولی از راه معرفت‌های اون سیر و سلوکی شروع کردن، معنویتی داشتن، ارتباط با خدا داشتن، آرام آرام به دیندار قوی شدن. یه دم از طریق معرفت‌های حصولی است. معرفت‌های حصولی که من و شما ها داریم، این میتواند زمینه خوبی برای ایمان ما باشد. اما اگر اینها به این اندیشه‌های غربی بخوایم دل خوش بکنیم، البته ما با یه معضل بزرگی مواجه خواهیم شد. با اون معضل مهم بی‌توجهی به اون حقیقت ناب اسلام است. چون تمام این حرف ها که زده شد در واقع میخواد دگرگیسی در اسلام ایجاد کند، میخواهد نسبت به اون مفاهیمی که پیغمبر ارائه فرمود، ائمه علیهم السلام ارائه فرمود، قرآن عزیز بازگو کرد، همه اینها را آرام آرام دگرگون سازد و این از نظر ما مورد قبول نیست. پس تا اینجا بحث ایمان عقلانیت که قرار بود خدمت شما عرض بکنیم به اتمام میرسد. امیدواریم که تا اینجا توانسته باشیم ولو یک شمای کلی از این بحث مهم ارائه کنیم، ولی خیلی لازم و ضروری بود و میبایست در این زمینه انشاءالله مطالعاتتون را گسترده تر و عمیق‌تر بکنید تا انشاءالله خوب از اسلام دفاع کنید، قرآن را، اطلاف علیه السلام را بتوانید جهانی کنید. برای جهانی کردن نام اسلام باید رقبای اسلام رو کامل بشناسیم تا بتوانیم به فضل خدا خوب اسلام عزیز را به اونها منتقل کنیم. انشاءالله جلسه آینده، این ساعت بعد که حالا بعد از نماز میشه، بزرگواری کنید بحث تجربه دینی رو شروع کنید. تجربه دینی هم یک بحث بسیار مهم است که از نقطه آغازین کار رو دنبال میکنیم تا برسد به امروز، به جریانی که امروز در میان روشنفکرای ما مطرح میشه، تا ببینیم چهود و سقورش چیز، اصلا حرف چیز، تعریفش کدام است، اقسامش، انواعش، ویژگی‌هایش، انشاءالله یکی که محضرتون ارائه میکنم. منتها دو تا کتاب معرفی کنم، شاید دیگه بعد نرسیم معرفی کنیم. یکی کتاب مهم تنوع تجربه دینی از آقای ویلیام جیمز، متوفای 1910 میلادی، که آقای حسین کیانی ترجمه کرده. قبلا این کتاب به نام دین و روان فقط فصل ششمش ترجمه شده بود توسط آقای مهدی قائنی یا حالا علی قائنی، ولی ما فعلا از این کتاب رو به شما پیشنهاد میدیم مطالعه کنید. در باب تجربه دینی بحث‌های خیلی خوب داره، این یک کتابه، وقت ما گذشت. ولی یک کتاب دیگر هم هست خیلی خوبه به نام فلسفه و عرفان، از آقای والتر استیس، فیلسوف معروف انگلیسی معاصر، متوفای 1976. اینها دو تا کتاب مهم در عرصه تجربه دینی است. کتاب دیگه هم هست تجربه دینی وین پراود فود، که آقای عباس یزدانی کتابو ترجمه کرده. کتاب والتر استیس را آقای بهادین خرمشاهی ترجمه کرده، قابل استفاده است. نورتون مطالعه کنید خوبه.
تا انشالله دکترش عرض کنند که اصلا چیست، چه میگوید، حرفشون انشالله.